ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران گروه حکومت اسلامی را تهدیدی برای خود نمیداند. وزیر اطلاعات ایران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. و نزدیک به 1800 نفر به دلیل گرمای شدید در هند جان خود را از دست دادند. وزیر دفاع ایران میگوید گروه خلافت اسلامی توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را تهدیدی برای خود تلقی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهقان گفته که نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران میتوانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خنثی کنند. در روزهای گذشته و با بالا گرفتن نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در عراق، شماری از مقام‌ها و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی درباره احتمال درگیری با این گروه اظهار نظر کردند. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، گفته بود جمهوری اسلامی رسما به عراق اعلام کرده که اگر گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود، جمهوری اسلامی قطعا دخالت خواهد کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز جمعه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اطلاعات با مثال زدنی دانستن امنیت در ایران این سرویس‌های اطلاعاتی را متهم کرد که به گفته او صدای انفجاری از جمهوری اسلامی ایران هم شنیده شود. محمود علوی که قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می گفت اعلام کرد که ده ها توطئه و اقدام تروریستی در یک سال اخیر به دلیل اشراف وزارت اطلاعات خنثی شده است. مقام های دولت هند روز جمعه اعلام کردند که تلفات موج گرمای شدید در شمال و جنوب این کشور به حدود 1790 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوا در این مناطق بیش از 46 درجه سانتیگراد بوده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلفات در مناطق جنوبی هند بیش از سایر مناطق به دلیل گرما و خشکی هوا بوده و اکثر قربانیان از کارگران ساختمانی، افراد سالخورده و بی‌خانمان‌ها هستند که با وجود این گرمای شدید امکان ماندن در خانه را ندارند. ارتش سوریه بامداد پنجشنبه از شهر اریها، آخرین شهر استان ادلب، در مرز میان سوریه و ترکیه عقب نشینی کرد. اکنون ائتلافی از گروه‌های جیش الفتح و جبهه النصره کنترل شهر را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها چندین ایستگاه بازرسی در نقاط مختلف شهر برپا شده و شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه برای یافتن نیروهای وابسته به دولت مرکزی بشار اسد را آغاز کردند. رامی عبدول، رئیس گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه، میگوید بعد از درگیری شدید با شبه نظامیان، ارتش سوریه از شهر اریها عقب نشینی کرده. به گفته او اجساد زیادی در خیابانهای شهر رها شدند. درگیری‌ها در یمن همچنان ادامه دارد. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در عدن، دومین شهر یمن، را بمباران کردند. از سوی دیگر درگیری‌ها در تعز بین حوثی‌ها و هواداران عبد رب و منصور هادی ادامه دارد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو. از جدیدترین درگیری‌ها در یمن برامون بگو، از تعز شروع کن لطفاً.
فرین سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروهای هوادار عبدالرباح منصور هادی، رئیس جمهور یمن، که اکثر اونها از نیروهای قبایل هستند، در منطقه تعز تونستن کوه استراتژیک العریش رو به کنترل خودشون در بیارن بعد از چند روز درگیری سنگین با شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن. همچنین در چند منطقه در داخل تعز همچنان درگیری ها ادامه داره. مهمترین اونها منطقه حوض الاشرف و بازار الاشبت هست که اینها مناطق بزرگی هستند و کنترل اونها به معنی این هست که تقریبا تمام استان تعز به کنترل طرفی در اومده که سیطره داره. اما جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی حملات خودش رو امروز از سر گرفت و مواضع گروه حوثی ها رو در سعده و عدن و همچنین صنعا، پایتخت یمن، بمباران کرد. گفته میشه اتفاقاتی در داخل اردوگاه حوثی ها و متحدانشون افتاده. فرمانده نیروهای مبارزه با آشوب‌های خیابانی از این نیروهاش خواسته اسلحه خودشون رو تسلیم حوثی‌ها بکنن که اونها مخالفت کردن شمار زیادشون و درگیری‌های داخلی در چند پایگاه از جمله در صنعا روی داد.
ایلیا، سخنگوی وزارت کشور عربستان اعلام کرده که 2 سرباز این کشور در درگیری در مرز یمن کشته شدند. از این درگیری جزئیات بیشتری هست؟
درگیری در حقیقت گلوله باران توپخانه‌ای یک ایستگاه مرزی عربستان سعودی بود دیروز که طی اون 2 سرباز عربستان سعودی کشته شدند. بعد از اون هلیکوپترهای آپاچی نیروی هوای عربستان سعودی مواضع گروه حوثی‌ها رو در مرزها به شدت هدف قرار دادن. اینطور که عربستان سعودی امروز اعلام کرده، بعضی از نیروهای حوثی شبانگاه تصمیم داشتند که وارد خاک عربستان سعودی بشن، اما با واکنش هلیکوپترها و همچنین توپخانه های ارتش عربستان سعودی مواجه شدند و شماری از حوثی ها کشته و زخمی شدند. این اتفاق در استانهای شمالی حجه و سعده در یمن افتاد.
ایلیا، حالا بعد نیست سریع هم بزنیم به عراق که در اونجا هم درگیری ها زیاد مشاهده شده. انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در بغداد باعث کشتن 10 نفر شده. این انفجار در چه محلی بوده و چه جزئیاتی داره؟
2 خودرو در 2 زمان متفاوت که حدود 7 دقیقه با هم فاصله داشت منفجر شدن در پارکینگ 2 هتلی که از لحاظ امنیتی مناطق امن در بغداد به شمار می اومدن و اقدامات امنیتی برگرد اونها بسیار شدید هست. اولین انفجار در پارکینگ هتل بابل روی داد. هتل بابل معمولا کنفرانس های خبری مهم و همایش های دولتی در اون برگزار می شه. بعد از 7 دقیقه انفجار دوم در پارکینگ هتل مریدیان بغداد روی داد. این هتل هم معمولا محل استقرار هیئت‌های خارجی هست. در مجموع اینطور که مقام‌های بیمارستانی عراق میگن در 2 انفجار که بامداد در ساعت‌های بامداد اتفاق افتاد، دست کم 10 نفر کشته شدند و حدود 30 نفر زخمی شدند. خب از وقتی که دولت عراق تصمیم گرفت من آمده شده شبانه رو به پایان برسونه در بغداد، شمار انفجارها و حملات انتحاری در پایتخت عراق بیشتر هم شده.
و سریع هم بزنیم به رمادی. درگیری‌ها ظاهراً در رمادی همچنان ادامه داره. چه خبر تازه‌ای داریم از رمادی؟
پیشروی‌ها و موفقیت‌های نیروهای عراقی در استان الانبار و در شهر رمادی، اطراف شهر رمادی بسیار کند شده. به نظر میرسه شبه نظامیان داعش تونستن پایگاه و موقعیت خودشون در داخل شهر مستقر کنن، چرا که دیروز فردی که از لحاظ مذهبی فرد شماره 2 گروه داعش به شمار می اومد در شهر رمادی نماز جماعت برگزار کرده. کسی که هست معروف است به قاضی کوری، چون یک چشمش رو از دست داده. اما امروز هلیکوپترها و جنگنده های ارتش عراق بعضی از مواضع به نظامیان داعش رو در استان الانبار بمباران کردن، از جمله چند حمله در اطراف رمادی صورت گرفت و چند حمله در منطقه فلوجه. گفته میشه شماری از نیروهای گروه خلافت اسلامی در موصل از این گروه جدا شدن و قصد داشتن به سمت سوریه برن، اما نیروهای عراقی مانع از این تحرک شدن.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود. با ایلیا در بخشای بعدی هم همراه خواهیم بود و همچنان از خبرها در منطقه در یمن، عراق و سوریه آگاه خواهیم شد. ادامه یه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
بیرخونش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
ساعت 14:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس خبر مربوط به افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته میلادی خبر داده بود. ایالات متحده آمریکا هم اعلام کرده گزارش را بررسی کرده اما نمیتواند آن را تایید کند. جزئیات بیشتر از کیان معنوی میشنویم.
نهاد شورای ملی مقاومت شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق که در پاریس مستقر است در گزارش روز پنجشنبه خود ادعا می کند که یک هیئت 7 نفره از وزارت دفاع کره شمالی شامل کارشناسان هسته‌ای در هفته آخر ماه گذشته میلادی به تهران رفته و قرار است یک هیئت دیگر نیز به زودی به تهران برود. بنابراین گزارش این سومین دیدار هیئت‌های کره شمالی در سال 2015 از ایران است. شاهین قبادی یک سخنگوی شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در مورد تازه ترین گزارش این شورا به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعات مشخصی که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران از منابع خودش در داخل رژیم آخوندی به دست آورده، تبادلات گسترده‌ای هست بین رژیم تهران با حکومت کره شمالی در زمینه سلاح هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای که این تبادلات با اطلاعات مشخص ما تا اواخر آوریل 2000
از اشکال فنی که در پخش گزارش همکارم کیان معنوی رخ داد پوزش میخوام از شما و از شما دعوت میکنم که شنونده چند تلفن باشید از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن. قبلش یادآوری میکنم که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوعات روز با ما در میون بذارید. همین الان شنونده چند تلفن خواهیم بود و باز هم برمیگردیم.
مسئولین میگن که آقای جیسون رضایی برای اوباما نامه نوشتین. متاسفانه اگر اینا با خبر شده بودن که آقای جیسون رضایی نامه برای مادرش و برادرش نوشته بود، آقای قاضی صلباتی یه صلبات میفرستاد و این هم اعلام میکرد. متاسفم برای این دستگاه قضایی.
در قم این کرسی آزاد اندیشی دینی رسما مخالفت خودش رو با حجاب اجباری اعلام میکنه، ولی خیلی دیره، البته یعنی دیر هست که صدمات زیادی به روحیه جامعه، به نشاط جامعه در طول این مدت وارد شده.
اگر رادیو فردا بی طرفه چرا فقط صدای مخالفا رو پخش میکنه؟ صدای موافقا رو پخش کنه اگه براتون فرق نمیکنه. ما از جمهوری اسلامی راضی هستیم، این قدرتی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. شما هم با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو در مورد موضوعات روز و گزارش های رادیو فردا با ما در میون بذارید. پیام های شما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش میشه. همچنین میتونید به ما اسمس هم بزنید 2048-799-599-800. شماره تلفن دیگه هم داریم برای اینکه به ما اسمس بزنید که همین الان اونها رو میشنوید.
شماره های جدید رادیو فردا برای پیامک های شما 2048-799-599-800 2048-799-599-848 2048-799-599-849 2048-799-599-860 به رادیو فردا اسمس بزنید.
شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید. یک بار دیگه عذرخواهی می‌کنم از شما به خاطر مشکل فنی که پیش اومد در میانه گزارش همکارم کیان معنوی در مورد اینکه ایران خبر افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی رو تکذیب کرده. این گزارش رو در بخش‌های بعدی خبری دوباره میتونید بشنوید. 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.